بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعدائهم السلام على ربيع الأنام ونظرة الأيام عرض سلام و احترام خدمت شما بینندگان جان فرهیختگان عاشقان و موالیان حضرات آل الله صلوات الله علیهم اجمعین در هر نقطه از جهان تبریک و تهنیت عرض می کنم فرا رسیدن سال نوی شمسی بهار طبیعت رو به بهار جانها حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا فداه و همچنین خدمت شما بزرگواران انشالله که سالی پر از خیر و نور و برکت در پیش همه باشه در خدمت شما هستیم با برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های کتابخانه ویژه معرفی آثار و منشورات معاصر دینی و مذهبی از شهر مقدس قم جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف امروز هم در خدمت یکی از نویسندگان عزیز و ارجمند هستیم و به معرفی یکی از آثار ایشون خواهیم پرداخت قبل از اینکه باب گفتگو را آغاز کنم ابتدا مختصری از زندگی نامه ایشون رو خدمت شما قرائت خواهم کرد ایشان در سال 1344 در شهر بابل متولد شدند تحصیلات حوزوی رو از سال 1362 در حوزه علمی قم آغاز و تا سطوح عالی ادامه دادند از سال 1372 همکاری با مؤسسه دارالحدیث رو آغاز کردند و عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه شدند و ریاست مرکز فناوری آن پژوهشگاه رو به عهده دارند و اکنون مشغول تدریس و پژوهش پیرامون موضوعات حدیثی و قرآنی هستند. جناب حجت الاسلام و المسلمین احسان سرخی. آقا سلام علیکم. خیلی خوش آمدید. تبریک عرض می‌کنم خدمت شما. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. الصلاة و السلام علی خیر الانام محمد و آله الاطیبین. بنده هم به نوبه خودم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و بینندگان محترمتون و تبریک عرض میکنم ایام ولادت بقیت الله الاعظم ارواح نافداه و فرارسیدن سال جدید شمسی رو امیدوارم که مباحثی که امروز خدمتون عرض میکنیم مفید حال مخاطبین شما قرار بگیره و فایده داشته باشه در کسب دانش مرتبط با موضوعی که پژوهش روش انجام شده در خدمتون هستم
خیلی ممنون و متشکرم خب من مختصری از زندگی نامه حضرت عالی رو قرائت کردم خواهش میکنم ابتدا بفرمایید برای اینکه باب گفتگوی آغاز بشه اینکه چطور شد وارد فعالیت‌های پژوهشی پیرامون موضوعات حدیثی شدید و اساساً الان در چه مرحله‌ای هستید و پیرامون سایر تألیفات و نگارش‌هایی که داشتید حالا کتاب یا مقالات هم یک توضیح بفرمایید
در خدمتتم قابل عرض نیست بنده
اختیار دارید
شما عرض کنم خدمت شما که ما تقریبا از اوایل سال اواسط سال 72 با مجموعه دارالحدیث همکاری هامون رو در حوزه حدیث آغاز کردیم و در کلان طرح میزان الحکمه با سایر همکاران و حضرت آیت الله رشهری همکاری داشتیم سالها این پژوهش ها ادامه داشت و آهسته آهسته خب ما به لحاظ فعالیت هایی که اونجا اقتضا می کرد یک مقداری همزمان ناچار شدیم که کارهای مرتبط با فناوری اطلاعات رو هم اونجا پیگیری بکنیم و تحصیلاتی رو من از همون موقع آغاز کردم توی همین زمینه و تو امن همراه کارهای پژوهشی کارهای این حوزه را هم پیگیری می کردم خب بر اساس مدارج حوزوی ناچار بودیم که همینجور که درست رو طی می کنیم پایان نامه سطح 3 رو تألیف بکنیم که در همین حوزه حدیث بود مربوط می شد به روش شناسی علامه مجلسی در نقل و شرح حدیث که خب خدا را شکر پایان نامه خوبی هم از کار در آمد و بعد از اون هم وارد رساله سطح 4 حوزه شدیم
بله.
که مربوط میشد به همین فعالیتی که الان مد نظر شماست در این بحث تعریف این کتاب، مرتبط بود با بحث ارتباط سنجی، اعتبار سنجی حدیث در نزد قدما. عرض کنم خدمت شما که اما پیشینه این مباحث از این حیث که در قامت تألیف در آمد برمیگرده به سالهای متمادی که ما تلمذ میکردیم خدمت استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله سید احمد مددی.
بله.
و مبانی که ایشون داشتن و روی کردی که ایشون داشتن در حوزه اعتبار سنجی و تعامل با احادیث که بسیار متفاوت با سایر اساتید مطرح در حوزه هست، این شیوه به تعبیر خود ایشون موسوم شده به شیوه فهرستی، یا حالا تعبیرهای متعددی ازش به کار میره، شیوه فهرستی، مسلک فهرستی یا
بله.
تحلیل فهرستی احادیث. این روی کرد عمدتاً ناظر به بحث اعتبار، کسب اعتبار یا اعتبار زدایی از احادیث با توجه به منابعی که این احادیث در آنها درج شده.
بله.
همجور که مستحضر هستید، بخش قابل توجهی از منابع حدیثی الان باقی مونده، منتها اکثر اینها مرتبط هست با قرن چهارم به بعد.
بله.
تعداد اندکی از منابع پیش از قرن چهارم الان باقی مونده و در دسترس هست. بخش قابل توجهی از این منابع متاسفانه از به اصطلاح دسترس ما خارج هست، منتها به نوعی میشه گفتش که آثار و طبعاتش و به نوعی گزارش هایی از این منابع مفقود الان در منابع حدیثی فعلی ما و از یه جهتی در منابع فهرستی ما الان موجود هست.
بله.
این گزارش ها به ما کمک میکنه تا ما آشنا بشیم با مؤلفان و پدیدآورندگان این منابع و از طرفی هم سایر اطلاعاتی که مرتبط با این منابع مفقود هست. طبیعتا استفاده از این اطلاعات میتواند در اعتبار و یا به اصطلاح نامعتبر انگاشتن احادیث کمک بکنه و این چیزی است که متاسفانه الان در مجامع علمی ما به طور درخور مورد توجه نیست. از آیت الله مددی نسبت به این مسائل حساسیت بیشتری رو برای ما برانگیختن و باعث شدن که حالا هم خود ایشون این رویه رو دارن و هم شاگردانشون توجه بیشتری به این مقوله داشته باشن و به اصطلاح در بین اهل فن معروف شد به تحلیل فهرستی، یا عرض کنم که اعتبار سنجی فهرستی و امثال اینها.
یعنی شیوه نوعی هست یا نه قبل از اون بوده؟ خب
البته ما به یک نوع میتونیم بگیم شیوه نوپدیدی هست از این حیث که سالهای سال بوده که مفقود بوده، محجور بوده و مورد توجه نبوده، اما از یه جهتی هم نوپدید نیست به هر دلیل اینکه این رویه بوده که در بین قدمای ما رواج داشته و کاملا بهش توجه می شده. شاید از این حیث بتونیم بگیم احیای اون شیوه هست. اگر فرصتش پیش بیاد من عرض می کنم خدمتتون که حالا این شیوه چجور هست. این باعث شد که ما موقعی که بحث تألیف رساله سطح 4 مون پیش آمد به این مهم توجه بکنیم که بحث اعتبار سنجی با شیوه قدما.
بله.
و با محوریت منابع حدیثی چگونه امکان پذیر هست، آیا اساساً میشه در این زمان بهش توجه کرد یا نه. من یادداشتی دارم از این حیث که محورهایی که ما در اون رساله مورد توجه قرار دادیم رو خدمت عزیزان عرض بکنم، انشاءالله مفید باشه.
این محورهایی که میفهمید، این رساله همین کتابی هست که الان میخواییم معرفی کنیم
در
یا نه؟
بعد از اینکه این رساله تألیف شد، بعد از اون خب با توی زمان پژوهش‌های مرتبط با رساله ما یه مجموعی از اطلاعات رو تونستیم گردآوری بکنیم که نتوانستیم در متن رساله اونا رو درج بکنیم، اونا رو در قالب مقالات متعدد به نشریات علمی و پژوهشی ارائه کردیم و پس از تألیف رساله دو اثر حدیثی هم مرتبط با اون رساله یا برگرفته از اون رساله خوشبختانه موفق شدیم که به نتیجه برسونیم.
بله.
یکیش همین منبعی است که الان مورد بحث شماست در این کتاب و یک کتاب دیگه هم هستش که در شرف چاپ هست و آخرین مراحل آماده سازیش رو در میگذرونه. اون کتاب به نام روایت کتاب محور احادیث شیعه هست.
بله.
که از دیدگاه بنده میشه گفت جنبه مقدمی داره نسبت به این اثر.
بله.
اما اثر دومی که الان هم مورد بحث ماست بحث حدیث و اعتبار کتاب محوره.
بله.
که ما این رو به دلیل اینکه در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه بنا داشتیم که تألیف بکنیم و در گروه قرآن پژوهی این کار اتفاق افتاد، ناچار شدیم که تطبیق بکنیم با روایات تفسیری، یعنی بحث یک بحث عام مطرح شد و بعد ناچار شدیم رفتیم سراغ روایات تفسیری و دو تا از تفاسیر مفقود رو به عنوان نمونه مورد بررسی قرار دادیم که این مباحث نظری که در این کتاب بحث میشه چگونه قابل تطبیق هست بر مجموعه روایات تفسیری که الان به جا مونده و ببینیم که آیا تطبیق اون قواعد و مباحث نظری بر این روایات چه خروجی رو به بار خواهد آورد.
خواهد داشت. خیلی خوب، خیلی عالی. پس اگر اجازه می‌فرمایید من پشت جلد کتاب رو خدمت بینندگان عزیز قرائت کنم تا انشالله وارد محتوای کتاب بشیم. در پشت جلد این کتاب چنین آمده: یکی از راه‌های سنجش اعتبار نگاشته‌های حدیثی بررسی تاریخی روش اخذ، تدوین و انتقال حدیث در زمان حضور ائمه علیهم السلام و پس از ایشان است. این نگاشته در صدد پژوهش در این موضوع و توجه به ویژگی‌های خاص تدوین و انتقال میراث مکتوب حدیثی شیعه است که کمتر در کتب تاریخ حدیث مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. از جمله این مباحث می توان به بحث از کتابت حدیث و رواج آن در عصر حضور ائمه علیهم السلام، شیوه های انتقال این میراث مکتوب و نیز روش های اطمینان‌زایی برای اتکا به منابع مکتوب و تدوین جوامع حدیثی بر طبق آن اشاره کرد. کتاب حدیث و اعتبار کتاب محور، اثر جناب حجت الاسلام و المسلمین احسان سرخئی، از منشورات مشترک پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و مؤسسه معارف اهل بیت علیهم السلام. بله، بفرمایید. ابتدا خب در مورد حدیث و اعتبار، عنوان کتاب حدیث و اعتبار کتاب محور هست، نمونه پژوهی روایات، نمونه پژوهی روایت تفسیری جابر جعفی و عبدالرحمن ابن کثیر. حالت پیرامون اینم یه توضیح بفرمایید.
بله،
در خدمت.
همونجوری که عرض کردم خدمتون، کتاب تقریبا میشه گفت که دو بخش اصلی داره. یه بخشش مباحث نظری هست که ما بحث اعتبار سنجی کتاب محور رو با مبانیش و مباحثی که مرتبط با این کار هست تنقیح کردیم تا اونجا که در بضاعت علمی ما بود. بعد هم این قواعد و مباحث رو بر اساس نیازی که وجود داشت بر روایت تفسیری تطبیق دادیم.
یعنی دو بخش کاملا اصلی داره دیگه.
بله.
یک بخش نظری، یک بخش تطبیقی. بله.
ابتدای کار که ما تصورمون فکر نمی کردیم که این مقدار حجم گسترده بشه. فکر می کردیم که می توانیم فهرستی از منابع تفسیر مفقود، تفاسیر مفقود عصر حضور را، عصر حضور ائمه علیهم السلام رو شناسایی بکنیم، روی اونها بحث بکنیم و به مرور زمان این مباحث رو تطبیق کنیم. ولی بعد دیدیم که مقدار حجم کار اختزا میکنه که روی یکی دو نمونه بیشتر کار نشه و فهرست اون تفاسیر مفقود رو به منابع دیگه ارجاع دادیم که مخاطبین بتونن از اونها استفاده بکنن. عنایت بفرمایید. به طور کلی بیشتر ما تصور میکنیم که روایات امامیه به شکلش به شیوه سینه به سینه و به صورت نقل شفاهی منتقل شده.
بله.
شواهد متعددی میشه گفت از حد استفاضه و اینها رد میشه که ثابت میکنه که این تصور تصور مطابق با واقع نیست.
بله.
یعنی آنچه را که مرور تاریخ حدیث امامیه و منابع موجود نشون میده کاملا خلاف این رو اثبات میکنه و نشون میده که از اوائل زمان منباقر سامورده اصحاب امامیه آغاز کردن نگارش حدیث را.
بله.
و به همین منوال این یه ادامه پیدا کرد و هرچه گذشت گسترده تر شد و اهتمام به اون بیشتر شد. من لازم میدونم که اینجا یه نکته رو تذکر بدم و به نظرم میرسه که برای بینندگان شما هم کاملا قابل توجه هست. عنایت بفرمایید، ما در جلساتی که در خدمت طلاب محترم هستیم این تعریف رو از حدیث داریم، یه تعریف جعلی من در آوردی هم هست، ولی خواهش میکنم میگیم حدیث در واقع یک واقعه تاریخی است، یعنی یک رخدادی است در یک بازه زمانی از توی یکی از بزرگان دین ما ایراد شده و اتفاق افتاده. طبیعتا این واقعه تاریخی خودش یک محتوایی دارد و همین واقعه تاریخی گزارشگرانی دارد که این واقعه رو گزارش کرده اند. ما از اون گزارشگران به راوی تعبیر می کنیم.
درسته.
و مثل بقیه رسانه ها که هر وقت یک مسئولیتی رو به عهده می گیرند، اهل اون فن ناچار هستند که به نوعی اعتبار اون محتوا را بسنجند.
بله.
خبر هم از همین گونه هست، مثل اخباری که الان ما در طول روز حوزه سیاسی و اجتماعی فرهنگی و بعضیشی و امثال اینها داشتن
تحلیل میشن
به لحاظ محتوایی و به لحاظ طریقی که این خبر تولید شده و به دست مخاطب رسیده،
بررسی میشه اونجا.
بعد پس در واقع ما برای خبر میتونیم دو جنبه اصلی در نظر بگیریم، یک جنبه محتوایی.
بله.
و یک جنبه، حالا بنده تعبیر کردم در این کتاب، جنبه اسنادی.
بله، درست.
جنبه اسنادی در واقع امکان انتساب این خبر به ذوات معصومین علیهم السلام رو مورد بررسی قرار میده. جنبه محتوایی هم هماهنگی این محتوا با منظومه آموزه‌های دینی که عبارت باشه از قرآن و سایر روایات معتبر، این رو مورد توجه قرار میده و هم زادهای این خبر، معارضهای این خبر و الی آخر بحث‌های دیگری که در جنبه محتوا مطرح هست.
این با رجال درایه تفاوت داره با اون چیزی که
در واقع حدیث. جنبه اسنادی یک بخشش رو رجال متکفل هست، یعنی الان اونچرا که حالا به صورت اصطلاح الان امروز مطرح میشه میگن بحث رجال.
بله.
اون به جنبه اسنادی خبر.
بله.
توجه میکنه. جنبه محتوایی هم مشتمل بر یک سری اصطلاحات درایه‌ای هست که علم درایه اون رو متکفله. البته خیلی خیلی بحثای دیگه هم غیر درایه‌ای هم در مورد محتوای خبر مطرح هست، حالا صرفا بحثای اصطلاحات درایه‌ای نیست. غرض این که این دو جنبه هم مستقل از همدیگر هستند به یک جهت و هم مرتبط با همدیگر هستند و یه همدیگر تأثیر میگذارن.
بله.
یعنی شما اگر که جنبه طریقی ضعیفی داشته باشید،
بله،
در اصل محتوا تا حدودی تردید خواهید کرد. یا اگر جنبه محتوایی شما جنبه قوی باشه، ممکنه بخشی از ضعف‌های طریقی شما رو پوشش بده.
بله.
اینا نکاتی هستش که در بحث‌های علوم حدیث مورد توجه قرار میگیره. ما میتونیم این رو تشبیه کنیم به دو مثلا پارای آجر که به هم تکیه کردن و به هم دارن کمک میکنن که مستقر بمونن. جنبه طریقی و جنبه اسنادی. در جنبه طریقی خب اون چه که
محتوایی و اسنادی فرمودید یا طریقی و اسنادی؟
اشتباه کردم.
خواهش
میکنم. جنبه طریقی و جنبه محتوایی.
خواهش
کنم خدمتتون که در جنبه طریقی ما عمدتاً امروزه در مباحث اهل فن و کسانی که با مباحث رجال سر و کار دارن تحلیل هایی رو ارائه میکنن و به نوعی حالا به دنبال این هستن که اعتبار طرق رو به دست بیارن.
بله.
اینجا هستش که مذاق های مختلف و شیوه ها و مسلک های مختلف مطرح میشه که میشه گفت که عرض عریضی داره و دامنه وسیع هم داره. یعنی ما از افراد بسیار بسیار سهل نگر به مسئله که در اصطلاحات ما به اخباریون
بله.
مشهور هستن
بله.
داریم تا افرادی که به شدت سختگیری دارن تو این ماجرا و هر کدوم هم مشربهای خودشون رو تو این زمینه دارن. همینجا هستش که مسلک فهرستی یا حالا به تعبیر استاد تحلیل فهرستی اینجا مطرح میشه.
بله.
یعنی مرتبط با جنبه اسنادی ماجراست.
و کجا جای میگیره؟ سختگیر یا سهلگیر به عبارتی؟
من هیچ کدوم رو بهش نسبت نمیدم. من عمدتا تعبیر واقع نگر بودن رو بهش نسبت میدم.
بله.
به دلیل اینکه با واقعیت‌های تاریخی کاملا هماهنگ هست. همونجور که خدمتتون عرض کردم شواهد مختلفی نشون میده که نقل و انتقالات حدیث در میان امامیه مبتنی بر نوشته ها در قالب
بله.
کتاب و منابع حدیثی بوده.
بله.
طبیعتا همونجور که در خلال عرضم خدمتتون گفتم کتاب هم یک رسانه تلقی میشه.
بله.
و اون راویانی که روایات رو استماع کردن از ائمه علیهم السلام اینا رو نوشتن، تدوین کردن و به شاگردان و نسل‌های بعد از خودشون اینها رو انتقال دادن.
بله.
خب یه بازه زمانی گذشته 100 سال 150 سال از زمان تألیف این آثار تا به دست سایر محدثان رسیده. خب طبیعتاً این نیاز داره به اینکه بررسی بشه که ببینیم آیا اصالت داره یا نداره. احیانا اتفاقاتی که در این میانه رخ داده باعث آسیب به اینها شده یا نشده. عرض کنم خدمت شما که کسانی دست بردن در این یا نبردن و امثال اینها، نکاتی که پیرامون این بسته اطلاعاتی در واقع ممکن است شکل گرفته باشه حتما باید مورد توجه قرار بگیره. ما با این نگاه میتونیم بگیم که بررسی منابع اینجا بسیار مهم هستن. اگرچه منابعی ممکنه مفقود باشن اما به هر صورت موجودیت داشتن.
بله.
و افرادی درگیر و مرتبط بودن با تولید این محتوا، انتقال اون محتوا و احیانا اعتبار سنجی اون محتوا. گزارش هایی از اینها الان در دست هستش که ما نمیتوانیم نسبت به او بی تفاوت باشیم و ازش گذرا عبور کنیم. این چیزی است که با واقعیت های نقل و انتقال حدیث امامیه بسیار هماهنگه و تطبیق میکنه. اگر ما نسبت به این مقولات در این مجموعه اعراض داشتیم طبیعتاً این با پدیدار شناسانه برخورد کردن نسبت به این پدیده و نگاه واقع بینانه به ماجرای نقل و انتقال حدیث نزدیک نیست، بلکه میشه گفت که دور هم هست و ناچار برای این که ما بتوانیم تمامی زوایای وجودی احادیث رو که در گذر زمان دست به دست شده ما به ما رسیدن رو بشناسیم، ناچار هستیم که مبحث مربوط به منابع رو هم به شدت مد نظر قرار بدیم و مورد توجه خودمون قرار بدیم. این رو میتونیم به صورت اجمال بهش بگیم همین روش فهرستی.
بله.
یعنی در حقیقت روش فهرستی، حالا بنده به ملاحظاتی تعبیر استاد رو تغییر دادم و این کتاب و یه اثر دیگه‌ای که الان آماده نشر هست، تعبیر فهرستی رو کنار گذاشتم و تعبیر کتاب محور رو جایگزین کردم. علتی داشته که حالا فکر نمی‌کنم اینجا فرصتش باشه که من توضیح بدم، اما کتاب محور، انتخاب این ترکیب و انتخاب این عنوان برای این رویکرد به این دلیل بوده که همه مباحثی که حول و حوش کتاب شکل میگیرد، اینها در بحث اعتبار سنجی احادیث مد نظر قرار بگیره، که به اصطلاح امروز متاسفانه خیلی مورد توجه نیست.
احسنتم. پس این تعبیر کتاب محور در حقیقت همون تحلیل فهرستی است که حالا شما استفاده کردید و اینجا استفاده کردید در عنوان کتاب. خب اگر اجازه می‌فرمایید یک توقف داشته باشیم، یک میان برنامه ببینیم، ان شاءالله بعد از میان برنامه مباحث رو ادامه خواهیم داد.
إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتدنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب يا أيا روحي أيا وردي أيا شهدي ويا أحلى مذاق هوى طعمت لقاه من ودي نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد عطايا منك تغرقني لها لا ينتهي عدي ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي يا رب
يا رب يا الله
كما
أحبك
وكما
عرض سلام و خیر مقدم مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. خب جناب استاد، در بخش اول برنامه اشاره فرمودید به عنوان اعتبار کتاب محور که در حقیقت همون تحلیل فهرستی هست، پیرامون عنوان کتاب صحبتهایی رو فرمودید و خب اگر اجازه می‌فرمایید شروع کنیم پیرامون محتوای کتاب. در بخش اول کتاب چنین اومده که اعتبار سنجی کتاب محور و مباحث نظری، که عرض کردم خدمت بینندگان عزیز کتاب کلن دو بخش داره، بخش اول بخش نظری است، بخش دوم بخش تطبیقی است. پیرامون بخش اول فکر میکنم مهمتر باشه، مباحث نظری. بفرمایید در خدمتیم.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتون که در مباحث نظری ما دو محور کلی رو مد نظر اینجا قرار دادیم. یک بحث مربوط میشد به اصطلاحی که در بین اهل حدیث معروف هست به تحمل حدیث یا تحمل کتاب. به طرق تحمل کتاب در واقع پرداختیم و ارتباطش رو با اسنادی که الان در ابتدای احادیث الان درج شده، ارتباط اینها رو مورد تحلیل قرار دادیم. در حقیقت اونچه که در علم درایی الان مطرح هست، این اختصاص به امامیه هم نداره، هم در بین ما و هم در بین اهل سنت این اصطلاحات رایج هست که طرق تحمل حدیث عبارت است از حدود 7-8 مورد که در بین اینها به اصطلاح سماع و قرائت حدیث از اهمیت بسیار بسیار بالاتری برخوردار هست.
طرق تحمل جسارتاً به چه معناست؟
طرق تحمل حدیث در واقع به این معناستش که اساتیدی احادیث رو به شاگردانشون آموزش میدادن و اینها این احادیث رو فرا میگرفتن. تحمل حدیث به این معناست.
به معنی حمله پس
هست. حمله و حمله. بله. تحمل از باب تفعول هستش که معنی بله. بار برداشتن هست.
درسته. بله.
عرض کنم خدمتون که خب این ممکن استش که در مورد یک حدیث منفرد هم مطرح بشه که یک استادی یک حدیث رو آموزش بده به یک شاگردی و او این حدیث رو بار برداره و بپذیره و تلقی بکنه، بهش میگن تحمل حدیث.
بله.
ممکن استش که در قالب یک مجموعه ای از احادیث باشد که یک منبع حدیثی آموزش داده بشه و تحمل حدیث منفرد نباشه، یه تحمل یک کتاب حدیثی باشه که اینجا هم باز طرق تحمل بررسی میکنه. تحلیل هایی که ما در اثناء این کتاب انجام دادیم به ما این رو نشون میده که به طور غالب تحمل حدیث اصلا مربوط به منابع حدیثی میشده، برخلاف تصور ابتدایی که من در بخش اول صحبتم عرض کردم که ما عمدتاً فکر میکنیم احادیث به صورت شفاهی و به صورت سینه به سینه منتقل شده و بعضاً مجرهایی که از محدثان نقل میشه که فلانی از فلانجا مسافرت کرد، مسافت طولانی رو طی کرد برای اینکه احادیث رو بشنوه، اینها معمولاً برای شنیدن احادیث منفرد نبوده بلکه برای دریافت مجموعه های حدیثی و منابع حدیثی بوده. در بین محدثان امامیه هم گزارش‌های متنوعی از این ماجرا داریم که ما در سیر انتقال حدیث با چند جابجایی به اصطلاح مهم سر و کار داریم. عمدتاً در احادیث امامیه موتن احادیث و تولید منابع حدیثی در شهر کوفه رخ داده، یعنی محدثان امامیه در شهر کوفه ساکن بودن، اینها سفرهایی رو به مدینه که محل اسکان ائمه علیهم السلام بوده، به خصوص با امام باقر سلام الله علیه و امام صادق علیهم السلام، اینها محدثان کوفه می آمدن سنوات مختلف در اونجا ساکن می شدن، احادیث رو فرا می گرفتن. شخصیت های برجسته‌ای مثل زراره و محمد بن مسلم از همین قبیل هستند. باز می‌گشتن به کوفه و در اونجا این مجموعه احادیث رو مدون می‌کردن و در قالب منابع حدیثی اینها رو به شاگردانشون منتقل می‌کردن. حالا یا مجموعه کتاب رو در اختیار شاگردانشون قرار می‌دادن یا اینکه به صورت گفتاری اینها رو آموزش می‌دادن و اونها می‌نوشتن. که ما اینا ازش میتونیم تعبیر به املا هم بکنیم.
بله.
علی تقدیر این که به اصطلاح بخش قابل ملاحظه از محدثان ما از این شیوه استفاده کردن، یا به تعبیر بگیم نزدیک به غریب به اتفاق محدثان ما از این شیوه استفاده کردن، اسامی اینا مضبوط، آثارشون الان کاملا مشخص هست. بعضا از اینها تعبیر به کتاب علل اطلاق آوردن و بعضی از اینها هم تعبیر به اسامی خاص کتاب، مثل کتاب صلات، کتاب صوم، کتاب فلان، به اینها نسبت داده شده. بعضی از این اسامی مثلا کتاب حج معاویه بن عمار جزو کتابی بسیار مشهور ماست.
بله.
که الان در منابع حدیثی موجود ما هم بخش قابل توجهی از روایت مربوط به حج از همین راوی
هست،
از همین کتاب در واقع گزارش شده. کتاب زکات هم هست، همینطور کتاب زکات حریز بن عبدالله سجستانی هست، برخی راویان دیگر هم به همین بود. خب این که در کوفه این کتاب ها شکل می گرفت و محدثان اونجا در حقیقت تجمع داشتند، هم به دراز بعد مسافت اینا وقتی می آمدن مدینه این روایات رو فرا می گرفتن، ناچار بودن اینا رو بنویسند تا وقتی که برمی گردن به صورت مکتوب اینا رو در اختیار داشته باشن بتونن به دیگران بدن. و همین که این رویه اصلا در بین مسلمین اطلاق، نه فقط به پروین امامیه، این رواج پیدا کرده بود و غیر امامیه هم از همین شیوه برای نقل و انتقال استفاده کردند و ما شواهد زیادی داریم که اونها هم از همین رویه پیروی از همین شیوه پیروی کردند.
بله.
غرض این که بعد از اینکه این تجمیع اتفاق افتاد، راویان ساکن در اقصى نقاط بلاد اسلامی به خصوص محدثان قم سفرهای متعددی به کوفه داشتند و یا بعضن خود محدثان کوفی مسافرت داشتند به سمت قم و مجموعی از این آثار رو به این شهر انتقال دادن.
تبادلی بوده در حقیقت؟
بیشتر میشه گفتش که صادرات بوده تا تبادل، چون اینجا تولیداتی وجود نداشته که بخواد این تبادل شکل بگیره. و آهسته آهسته ما میبینیم که در کنار شهر کوفه، شهر بغداد هم برای تجمیع محدثان عراقی اونجا باز شکل گرفته. غیر از امامی هم دیگران هم بودن اونجا. برخی از محدثان مشهور ما در اونجا ساکن بودن، مثل ابن ابی عمر، یونس ابن عبدالرحمن، اینها آثار متعددی رو داشتن. اینها تقریبا میشه گفت که در عصر امام کاظم و امام رضا سامان علیهما میزیستن، تعاملاتی داشتن، ترابطاتی داشتن با ائمه، هم حدیث رو میشنیدن و گزارش هایی رو خودشون به صورت مکتوب جمع آوری کردن. و هم این که اتفاق بسیار جالبی که در این برهه از تاریخ افتاد این استش که اینها منابع پیشین خودشون رو هم دریافت میکردن و به نسل های بعدی میسپردند. یعنی اون منابعی که در عصر امام باقر و امام صادق سلام الله علیهما شکل گرفته بود، تو این برهه زمانی حالا دیگه بایستی دو تا اتفاق روش می افتاد. اون اتفاق اول این بود که دریافت و به دیگران ارائه می شد.
بله.
اتفاق دومی که در همین برهه تاریخی رخ داد این بود که این کتاب های پراکنده در قالب جوامع حدیثی آهسته آهسته شکل گرفت و ما می بینیم که از همین تاریخ حدیث شیعه به مرور جوامع حدیثی هم تولید شدن.
بله.
و طبیعی بود، یعنی خیلی هم یک روال کاملا مطابق با واقع، محدثان بعدی هم اقبال بیشتری به این جوامع پیدا می کردن.
بله. چون که منبع اصلی حساب
منبع جامعه شده جامعه مثل اصلی. الان که مثلا فرض بفرمید
دائرتون معارفی مثلا
اصلا. بله. کسی بخواد دنبال حدیث بگرده، اولا بزاد به ذهنش می رسد به کتاب بهار الانوار رو مثلا ببینه که یک مجموعی سطرگ بزرگ حدیثی است، یا اگر دنبال احادیث فقهی امروز بخواد بگرده میره کتاب وسائل شیعه رو نگاه میکنه که ممونه جامعه حدیثی تلقی میشه. خب حالا خود این جوامع هم باز تولید شدن، یعنی در دوره‌های بعدی همین جوامع هم دوباره باز تجمیع شدن و گزینش‌های متعددی روی اینها اتفاق افتاد. با سلایق محدثان بعدی بخشی از این احادیث از به اصطلاح گزینش‌های اینها عبور کرد و در منابع جدید باز این باز تولید شد در حقیقت.
بله.
و این توالی همینجور ادامه پیدا کرد تا اینکه رسید به عصر مرحوم کلینی،
بعد از دیگه مرحوم کلینی عصر غیبت دیگه در
بعد از عصر غیبت که ما الان این منابعی که در بعد از عصر غیبت، یعنی مصادفه با عصر غیبت بود، این منابع خوشبختانه بخش زیادی الان موجوده، البته بعضیاشون هم از بین رفته متاسفانه و در دسترس نیست. ما تصور میکنیم که این منابعی که الان موجود هست،
بله،
اینها مؤلفانشون احادیث رو به صورت شنیداری از راویان دریافت کردن.
بله، تصور چنین است.
بله. بله، متاسفانه این تصور الان غالب هم هست و هم به صورت صریح و هم به صورت ضمنی در اسناد صحبت اهل تحقیق هم گاه دیده میشه که
بله،
این متاسفانه با واقعیت‌های تاریخی تطبیق نمی‌کنه،
چون میگن اون منبع نیست الان. بله. پس در نتیجه خب اینا شفاهم بوده دیگه.
بله، همینطور. در صورتی که بررسی‌های تاریخی ما نشون میده که کاملا به عکس هست و اینطور نیست.
عجب.
و اینا مبتنی بر منابع نوشتاری تألیف شدن و اسامی اینها بخش قابل توجهی از اینا موجوده. حالا ما در جلساتی که در خدمت عزیزان طلبه هستیم اینا رو نمونه هاش رو عرض میکنیم. حالا بله، بد نیست اینجا هم یه اشاره هم بشه. فرض بفرمایید کتاب من لا یحضر الفقیه مرحوم شیخ صدوق که جز همین جوامع قدیمی ما به حساب میاد.
بله.
ایشون هم در ابتدای مقدمه کتابش تصریح میکنه که من این اثر رو با استناد و استفاده از منابع مشهور و مورد اعتماد تألیف کردم، و هم در انتهای کتابش فهرستی از این منابع رو ارائه میکنه و طریق خودش به این منابع رو گزارش میکنه. متاسفانه مرحوم کلینی در کتاب کافی از این شیوه استفاده نکرده و ما دستمون الان خالی هست برای اینکه دقیقا بتونیم شمارش کنیم منابع ایشون رو و دقیق بدونیم از چی به اصطلاح چه منابع جامعی استفاده کرده یا منابع تکی استفاده کرده. اما بعد از مرحوم شیخ صدوق، مرحوم شیخ طوسی که فاصله زمانی هم داشته با مرحوم شیخ صدوق، ایشون هم خیلی صریح در انتهای کتابش اظهار میکنه که فهرست منابع من اینها است. من یه تحقیقی هم داشتم در مورد منابعی که ایشون معرفی کردن، اگر اشتباه نکنم بیش از 30 منبع رو ایشون اونجا اسم میاره که بالغ بر عرض کنم خدمتشون 28 مورد اینها اگر اشتباه نکنم، فراموش نکرده باشم، منابع بسیار بسیار مشهوری هستن و جز جوامع پیش از مرحوم شیخ طوسی به شمار میان.
بله.
خب اگر چنین اتفاقی در تاریخ افتاده باشه، ما نمیتوانیم نسبت به این منابع بیتوجه باشیم.
قطعاً. بله.
ناچار هستیم در بحث اعتبار سنجی ملاحظه بکنیم که مرحوم شیخ طوسی، مرحوم شیخ صدوق و مرحوم کلینی از چه منابع استفاده کردن، این منابع چقدر قابل اعتماد بوده، آیا این بزرگواران از روش‌هایی که الان برای ما قابل اعتماد هست استفاده کردند، آیا منابع کوچکی داشتن که غیر قابل اعتماد بوده باشه. و نکته بسیار مهم دیگری که اینجا وجود داره پدید آمدن نسخه‌های مختلف از منابع هست.
بله.
ملاحظه بفرمایید، من یه مثالی رو خدمتون میگم برای اینکه بینندگان محترم هم براشون یه مقداری واضح‌تر و روشن‌تر بشه. فرض بفرمایید یکی از محدثان بزرگ ما یک کتاب حدیثی رو تألیف کرده.
بله.
خب در اون زمان که بحث صنعت چاپ و امثال اینها که نبوده، طبیعتاً همه اینا به صورت دستخط و با قلم و دوات و اینها نوشته می شده. نسخه‌ای که در اختیار خود پدید آورنده بوده، این اختیار خودش بوده و بهش نیاز داشته،
نسخه اصلی
که اینو به هر دلیلی در اختیار دیگران قرار بده. خوب شاگردان به معنای عامش یا طالبان حدیث به معنای خاصش، اینا می اومدن خدمت این محدثان و می گفتن که این آثار رو در اختیار ما هم قرار بدهید. آنچه که رخ می داد در مرحله عمل این بود که استاد یا این شیخ حدیثی کتاب خودش رو به این شاگرد برای مدت کوتاهی در اختیارش قرار می داد و از روی او رونویسی می نوشت، مثلا
بله،
انجام می شود.
بله.
حالا تو این فرایند دو نسخه به وجود می آمد، یک نسخه که در اختیار پدیدآورنده بود و یک نسخه هم در اختیار شاگرد بود.
بله.
نسخه ای که در اختیار این شاگرد بود به نام خود این شاگرد شهرت پیدا می کرد.
عجب.
و این شاگرد می شد استاد دیگران.
بله.
و همین کتابی که از استاد خودش دریافت کرده بود رو می داد به شاگردانش، منتها در همون مرحله اول هم فقط این شاگرد نبود که می اومد این نسخه رو می گرفت،
بلکه
شاگردان دیگری
بله.
هم بسته به اقبال محدثان به اون اثر
بله.
تعدد و تکثر نسخه و شاگرد پدید می آمد.
بله، درست.
اگر کتاب کتابی بود که جامع بود، کتابی بود که همه شقوقات اون مبحث رو در بر می گرفت، همه احساس می کردن به اون کتاب نیاز دارن و باید بهش مراجعه کنن. خب افرادی که می اومدن مراجعه می کردن به پدیدآورنده هم تعدادش رو می رفت بالا،
بیشتر می شد
و نسخه های متعددی هم ازش پدید می آمد و هر نسخه هم به اسم اون شاگرد در واقع عنوان پیدا می کرد و این زنجیره متوالی ادامه پیدا می کرد تا مثلا فرض بفرمایید که 100 سال 150 سال همینطور این نسخه ها همینطور دست به دست می شد. دست به دست که میگیم می شد به این معناست که از روی اونها دوباره یه رونویسی اتفاق می افتن.
بله.
همونجور که در ابتدای عرضم عرض کردم خدمتون، بله. اینجا همه یه رسانه شکل گرفته، باید به اقتضای این رسانه هم اعتبار سنجی کرد. یعنی آیا این فرد این صلاحیت رو داشته یا این توان علمی رو داشته که این نسخه ای رو که نوشته ما بهش اعتماد بکنیم یا نه؟ آیا امکان داره که خدای نخواسته در نسخه دست برده باشه یا نه؟
سهواً حتی اشتباهاتی شده،
حالا سهواً که قطعا پیش خواهد آمد، کارش هم نمیشد کرد، اما تعمد من منظورم ماست،
یعنی چرا کم کرده باشه یا زیاد کرده.
بله. چرا این اتفاق، چرا این همچین چیزی رو به عنوان مسئله ما مد نظر قرار میدیم؟ چون متاسفانه گزارش هایی در اختیار داریم که بخشی از افراد قالی به معنی اهل قلوب هست.
بله، قلوب.
و کسانی که انحرافات فکری داشتن از همین بستر رسانه‌ای سوء استفاده کردند و آمدن این آثار رو گرفتن و افکار خودشون رو در این منابع درج کردن و منتشر هم کردن. البته به حمدالله محدثان بزرگ ما به شدت با این رویکرد فرهنگی مقابله کردن و عرض کنم خدمت شما که حالا به تعبیری میشه گفت فیلترهایی رو اینجا قرار دادن که با همون شیوه های اعتبار سنجی مثلا از نسخه ها رو از کسانی گرفتن که بهشون اعتماد بیشتری میشد.
بله.
اما اتفاق بسیار بسیار مهمی که در همین ماجرا رخ داده که حالا به همین بحث ما هم مربوط میشه، بحث همین طرق تحمل هست. طرق تحمل معنای دقیقش استفاده از به اصطلاح شیوه های آموزش روشمنده.
بله.
که در این فرایند استاد می آمده کتاب خودش رو بعد از استنساخ شاگرد با شاگرد مقابله می کرده. حالا یا اگه استاد اهل توان بوده خودش می خونده اینها رو برای شاگرد و شاگرد اشتباهات نگارشی خودش رو اصلاح می کرده، یا اگه استاد حوصله نداشته خسته بوده شاگرد بر استاد می خونده.
بله.
باید حتما به این ماجرا این دو نکته دو سه نکته رو هم زمینه بکنیم که در رسم الخط رایج در اون عصر که رسم الخط کوفی بوده،
بله،
متاسفانه خیلی اصرار بر نگار یا اصلا نبوده یا اصرار بر نگارش نقطه ها نبوده،
نقطه گذاری هم نبوده
و الف در بین کلمات نوشته نمی شده. یعنی خود خوندن اون نوشته هم خودش دشوار بود.
بله دشوار.
شما تصور بفرمایید، بله مثلا فرض بفرمایید که نام یزید و برید مثلا یکسان بله. نوشته می شده، یا عثمان و عیسی که بدون الف نوشته بشه اینا شبیه هم میشه. خب اینجا شیوه آموزش اقتضا میکرد که استاد در واقع این کتاب رو به شاگردش آموزش بده و احراز صلاحیت بکنه از این شاگرد که آیا او میتواند این متن رو به دیگران آموزش بدهد یا نه. اگر این احراز صلاحیت اتفاق میافتاد تازه اجازه هم میدادن. یعنی اگر کسی کتابی رو دریافت میکرد ولی اجازه ای نداشت، معلوم بود که این صلاحیت براش هنوز
حاصل نشده.
شبیه مثلا اجازه اجتهادی که الان مثلا ما تو حوزه های علمی خودمون داریم مطرح میکنیم، این به این صورت اتفاق میافتاد و عملا ما با سه تا از مقولات مهم طرق تأمل حدیث الان آشنا شدیم، بحث سما، قرائت که اون دو شیوه بیان کتاب بود، و بعدش مرحله اجازه بود که اگر فردی اجازه رو دریافت میکرد تازه صلاحیت تدریس این کتاب رو به دیگران پیدا میکرد، و محدثان ما مقید بودن به اینکه بدون اجازه این کتاب رو به دیگران منتقل نکنن. البته بحث فکر میکنم بیشتر از اینها
خیلی دامنه دارد، بله.
تازه آغاز شده باشه با این مباحثی که خدمتتون عرض کردم. نکات دیگه هم ما در ادامه این کتاب آوردیم و بعد همین مباحث رو در طرق روایات تفسیری جابر جوفی تطبیق کردیم،
بله.
و به این نتیجه رسیدیم که آیا می شود به روایات تفسیری جابر اعتماد کرد یا نه، علی رغم تضعیف‌هایی که نسبت به خود جابر یا احیانا در مورد شاگردان جابر در کتاب‌های رجالی ما الان مطرح هست. ما علی رغم اون تلاش کردیم که ببینیم که آیا محدثان پیشین ما به این کتاب تفسیری نگاه مثبت داشتند یا اینکه نه، به اونها هم نگاه منفی پیدا کردن و نتونستن ازش استفاده رو.
خیلی ممنون و متشکرم جناب استاد سرخی. خب متاسفانه وقت ما رو به پایان رسیده، ولی
من
خب
من عذرخواهی میکنم که نتوانستم از وقتی
اختیار دارید خواهش میکنم. مباحث خب مباحث نظری هست و برخی از مباحث رو فرمودید و عزیزان میتونن به صورت گسترده، حالا اگر خواستن تشریح این مباحث و همچنین اون نمونه پژوهی رو، میتونن به کتاب حدیث و اعتبار کتاب محور اثر جناب حجت الاسلام و المسلمین احسان سرخی از منشورات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و همچنین مؤسسه معارف اهل بیت علیهم السلام این کتاب رو تهیه کنن. فکر میکنم از پایگاه اینترنتی هم میتونن این کتاب رو تهیه کنن. تشکر میکنم از جناب عالی جناب استاد سرخی و تشکر میکنم
از شما و سایر همکارانتون تشکر میکنم که این فرصت رو به بنده دادید. امیدوارم که مخاطبین شما هم از این بیانات ناقص بنده استفاده کرده باشن.
بهره‌مند شده قطعا.
امیدواریم که حالا این چنین آثاری کمک بکنه به اینکه ما نگاه درستی نسبت به تاریخ حدیث و شیوه اعتبار سنجی حدیث پیدا کنیم.
انشالله رب العالمین موفق باشید. انشالله. تشکر میکنم از شما بینندگان و همراهان گرامی. شب جمعه است. این دعا پایان بخش برنامه باشد که یا دائم الفضل علی البریه، یا باسط الیدین بالعطیه، یا صاحب المواهب السنیه، صل علی محمد و آله خیر الورا سجیه، واغفر لنا یا ذا العلا فی هذه العشیه. از همه شما عزیزان التماس دعای خیر داریم. تا برنامه آینده شما رو به ایزد منان میسپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بشتابه ای منجی آدم، بشتابه ای روح ادادت، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه ای از تو بزرگی، بشتابه ای از تو جلالت، بشتابه ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگانه منجی عالم، تا تو شه ثانی اشرستی
ابو صالح،
توی که ملک فقیرته
ابو صالح،
توی که دلو اسیرته
ابو صالح،
توی که دلو اسیرته
ابو صالح،
توی که ملک فقیرته
ابو صالح،
توی که دلو اسیرته
ابو صالح،
توی که دلو اسیرته.